رادیو روات تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب عقل و جهل. حدیث اول. امام باقر علیه السلام می فرماید چون خدا عقل را آفرید، او را به سخن درآورد و سنجید، گفتش پیش آی، پیش آمد و گفتش پس رو، پس رفت. خدا فرمود به عزت و جلال خودم سوگند، خلقی نیافریدم که از تو پیشم محبوب تر باشد. تو را به کسی دهم که دوستش دارم، همانا روی امر و نهی من با توست و کیفر و پاداشم به حساب توست. حدیث دوم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند جبرئیل بر آدم علیه السلام فرود شد و گفت ای آدم، من مأمورم تو را میان سه چیز مخیر سازم، تا یکی را بگزینی و دوتا را وانهی. آدم گفت ای جبرئیل، آن سه چیز کدامند؟ گفت عقل و حیا و دین. آدم گفت عقل را برگزیدم. جبرئیل به حیا و دین گفت شما برگردید و او را وانهید. گفتند ای جبرئیل، ما دستور داریم که همراه عقل باشیم هر جا که او باشد. گفت اختیار با شماست و بالا رفت. حدیث سوم. شخصی از امام ششم علیه السلام پرسید عقل چیست؟ فرمود چیزی است که به وسیله آن خدا را بپرستند و بهشت به دست آرند. راوی گوید گفتم آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود نیرنگ و شیطنت بود. آن مانند عقل است ولی عقل نیست. حدیث چهارم. حسن ابن جهم گوید از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود دوست هر مردی عقل اوست و دشمنش جهل خود او. حدیث پنجم. حسن ابن جهم گوید به ابوالحسن علیه السلام گفتم در شیعه کسانی هستند که دوستدار امامند، اما عزم و تصمیم ندارند، همینقدر معتقد به این مذهبند. فرمود خدا نسبت به آنها عتاب و خردگیری ندارد. خدا می فرماید عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت. حدیث ششم. امام صادق علیه السلام فرمود هر که عاقل است دین دارد و هر که دین دارد به بهشت می رود. حدیث هفتم. امام باقر علیه السلام فرمود خدا در روز قیامت نسبت به بندگان خود به اندازه عقلی که به آنها داده خردگیری کند. حدیث هشتم. سلیمان دیلمی از پدرش گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم فلانی در عبادت و دینداری و فضیلت چنان و چنین است. فرمود عقلش در چه پایی است؟ گفتم نمی دانم. فرمود ثواب به اندازه عقل است. مردی از بنی اسرائیل در یکی از جزایر دریا به عبادت خدا عمر می گذرانید. جزیره سبز و خرم پر از درخت بود و آبهای روان داشت. فرشته‌ای بر او گذشت و عرض کرد پروردگارا مزد عبادت این بنده خود را به من بنما. خدا ثواب وی را به او نمود و فرشته آن را کم شمرد. خدا به او وحی کرد همراه او باش. آن فرشته به صورت آدمیزاد نزد وی آمد. عابد از او پرسید کیستی؟ گفت من مردی خدا پرستم که آوازه جا و خدا پرستی تو را شنیدم و آمدم تا با تو عبادت کنم. آن روز را با او گذراند. فردا صبح فرشته به او گفت اینجا بسیار پاکیزه و دلبند است و همان برای عبادت خوب است و بس. عابد گفت اینجا یک عیب دارد. پرسید چه عیبی؟ گفت پروردگار ما حیوانی ندارد، اگر الاغی داشت برایش می چراندیم، به راستی این علف ها ضایع می شود. آن فرشته به وی گفت پروردگارت الاغ ندارد؟ گفت اگر داشت این همه علف ضایع نمی شد. خدا به آن فرشته وحی کرد همانا به اندازه عقلش به او ثواب می دهم. حدیث نهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر حسن حال مردی به گوش شما رسید در حسن عقلش ملاحظه کنید، همانا به اندازه عقلش پاداش دارد. حدیث دهم. عبدالله به سنان گوید به امام ششم مردی را یادآور شدم که نسبت به وضو و نماز خود گرفتار وسواس بود و گفتم او مرد عاقلی است. امام فرمود کدام عقل را دارد که فرمانبر شیطان است؟ با آن حضرت گفتم چطور فرمانبر شیطان است؟ فرمود از او بپرس این وسوسه‌ای که به او دست می‌دهد از چیست؟ مسلماً به تو می‌گوید از عمل شیطان است. حدیث 11. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدا به بندگانش چیزی به از عقل قسمت نکرده. خواب عاقل بهتر از شب بیداری جاهل است. اقامت عاقل بهتر از رنج حرکت جهاد جاهل است. خدا پیغمبر و رسولی برنیانگیخته تا عقل او را کامل کرده و عقلش بهتر از عقل همه امتش بوده. پیغمبر در خاطر خود چیزی بهتر از اجتهاد مجتهدان نداشت. هیچ بنده ای فرائض خدا را انجام ندهد تا به عقل خود آن را از وی دریابد. همه ی عابدان در فضل عبادت به پای عاقل نرسند. عقلا همان صاحب دلانند که خدای تعالی درباره آنها فرمود و ما یتذکروا الا اولو الالباب. حدیث 12. هشام ابن حکم گوید ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمود ای هشام، به راستی خدای تبارک و تعالی اهل عقل و فهم را در کتاب خود مژده داده و فرموده است مژده ده بدان بنده هایم که به سخن گوش کنند و بهتر آن را پیروی نمایند، آنان همانایند که خدایشان رهبری کرده و هم صاحب دلانند. ای هشام، به راستی خدای تبارک و تعالی حجت ها را به واسطه عقول بر مردم تمام کرده و پیغمبران را به وسیله بیانیاری نموده و با دلیل به ربوبیت خود ره نموده و فرموده است معبود شما یگان معبود است، نیز شایسته پرستش جز او که بخشاینده و مهربان است. به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی که در دریا روان است به سود مردم و آنچه خدا از آسمان آب بارد زمین را پس از مردگیش بدان زنده کند و هر گونه جانداری در آن پراکنده نماید، در گردش بادها و ابرهای مسخر میان آسمان و زمین نشانهایی است برای مردمی که تعقل کنند. ای هشام، خدا این را دلیل معرفت خود ساخته که محققاً مدبری دارند و همچنین فرموده است مسخر کرد به خاطر شما شب و روز و خورشید و ماه را، ستاره ها هم مسخر فرمان اویند. به راستی در این موضوع آیاتی است برای مردمی که تعقل کنند و فرمود اوست که شما را از خاک آفرید و سپس از نطفه و باز هم از علقه، پس از آن شما را طفلی برآورد و دیگر باز تا به توانایی رسید و سپس پیر شوید و برخی پیش از آن جان دهند و تا برسید به اجل مقرر و شاید تعقل کنید. و همچنین فرمود در رفت و آمد شب و روز و آنچه خدا از آسمان به شما روزی رساند و زمین مرده را بدان زنده و بارور کند و در گردش بادها و ابر مسخر در فضا آیاتی است برای مردمی که تعقل کنند. و فرمود زنده کند زمین را پس از مردنش، آیات روشن آوردیم شاید شما تعقل کنید. و فرمود باغهایی از انگور و زراعت و نخل خرما جفت هم در روییدن و جدا از هم با اینکه از یک آب بنوشند، بعضی را بر بعضی تفضیل دادیم در خوردن آن. براستی در این آیاتی است برای مردمی که تعقل کنند. و همچنین فرمود از آیات اوست که برق را به حساب بیم و امید به شما می نماید و از آسمان بارانی فرو فرستد که زمین را پس از مردنش زنده و بارور کند. براستی در این آیاتی است برای مردمی که تعقل کنند. و فرمود بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برایتان بخوانم. این است که چیزی را شریکش ندانید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندانتان را از فقر نکشید. ما شما و آنان را روزی می دهیم و به هرزگی ها نزدیک نشوید، چه عیان باشند و چه نهان، و نفسی را که خدا محترم ساخته نکشید جز به حق. اینها را به شما سفارش کند شاید تعقل کنید. و فرمود آیا از بندگان خود در سرمایه‌ای که خدا مخصوص شما ساخته شریکی دارید که با شما همسر باشد و از آن بترسید چنان که از خودتان میترسید؟ همچنین شرح دهیم آیات را برای مردمی که تعقل کنند. ای هشام، سپس عقلمندان را پند داده و به آخرت تشویق کرده و فرموده است زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست. آن دیگر سراست که بهتر است برای کسانی که پرهیزکارند. آیا تعقل نکنید؟ ای هشام، سپس آنان که از کیفرش بیم تعقل نکنند ترسانیده و فرموده است سپس دیگران را سرنگون کردیم و محققاً شما در روشنی صبح به آنها گذر کنید و هم در شب. آیا تعقل نکنید؟ و فرمود بیشک ما فرو داریم بر اهل این ده عقابی از آسمان به سبب فسقی که می کردند و به جای آن واگذاریم نشانه ای روشن برای مردمی که تعقل کنند. ای هشام، عقل همراه دانش باید باشد. و فرموده است این مثلها را برای مردم می زنیم و تعقل آنها نکنند جز دانشمندان. ای هشام، پس از آن کسانی که تعقل نکنند سرزنش کرده و فرموده است چون به آنها گفته شود پیروی کنید از آنچه خدا فرو فرستاده، گویند بلکه پیروی کنیم از روش پدران خود، مگر نبوده که پدرانشان نه چیزی فهمیدند و نه رهبری شدند. و فرموده است مثل آن کسانی که کافرند به مانند کسی است که چون خر بدان چه شنیده ولی نفهمیده دعوت و فریاد کنند. کرند، لالند، کورند و هم تعقلی ندارند. و فرموده است از آنها باشند که به تو گوش فرا دارند. آیا تو به کرانی که تعقل ندارند میشنوانی؟ و فرموده است گمان بری که بیشتر آنها بشنوند و تعقل کنند؟ نیستند آنان جز مانند چارپایان، بلکه گمراه‌تر. و فرموده است با شما دست جمعی نجنگد مگر در قریه‌هایی که با رویشان باشد یا از پس دیوار، آنها سخت با یکدیگر دشمنند. تو یک دل می‌پنداریشان و حالان که دل‌هایشان از هم جداست. این برای آن است که تعقل ندارند. ای هشام، خدا کثرت را مذمت کرده و فرموده اگر از اکثریت مردم زمین فرمان بری تو را از راه خدا به در برند. و فرموده اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده، بی تردید می گویند خدا. بگو حمد خدا را، بلکه بیشترشان ندانند. و فرمود اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرو فرستد و زمین مرده را بدان زنده کند، هر آینه گویند خدا. بگو حمد خدا را، بلکه بیشترشان تعقل نکنند. ای هشام، سپس کم را مهد کرده و فرموده کمی از بندگانم شکر گذارند. و فرمود بسیاری از معاشران به هم ستم کنند مگر آنها که ایمان آرند و کار خوب کنند و آنان کمیابند. و فرموده تنها یک مرد مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می داشت گفت می کشید مردی را که می گوید خدا پروردگار من است، و گفت در کشتی گذار از هر جنسی یک جفت با خاندانت. و فرموده هر که مؤمن است به او گرایش پیدا نکرده بود جز کمی. و فرموده ولی بیشترشان نمی دانند. و فرموده بیشترشان تعقل ندارند. و فرموده بیشترشان شعور ندارند. ای هشام، سپس صاحب دلان را به بهتر وجهی یاد کرده و به بهتر زیوری آراسته و فرموده به هر که خواهد حکمت دهد و به هر که حکمت داده شود خیر بسیاری داده شده و خوب یادآور نشوند جز صاحب دلان. همچنین فرموده است و دانشمندان عمیق می گویند بدان ایمان داریم، همه از جانب پروردگار ماست و خوب یادآور نشوند جز صاحب دلان. همچنین خداوند فرموده است به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز نشانه هایی است برای صاحب دلان. و فرمود کتابی به تو فرستادیم مبارک تا در آیاتش تدبر کنند و یادآور شوند صاحب دلان. و فرمود محققاً به موسی وسیله هدایت دادیم و کتاب را ارث بنی اسرائیل نمودیم و برای هدایت و یادآوری صاحب دلان. همچنین فرموده است یادآور شو که یادآوری به مؤمنان سود دهد. ای هشام، به راستی خدای تعالی در کتاب خود می‌فرماید به راستی در این قرآن یادآوری شده است برای کسی که دلی دارد، یعنی عقل دارد، و می‌فرماید محققاً به لقمان حکمت دادیم. فرمود مقصود عقل و فهم است. ای هشام، لقمان به پسرش گفت زیر بار حق باش تا عاقل‌ترین مردم باشی، و به راستی زیرکی در برابر حق چیز اندکی است، یعنی مرد زیرک با حق راه می رود. ای هشام، به راستی هر چیزی را دلیلی باید. دلیل عقل تفکر است و دلیل تفکر خاموشی. هر چیزی را نشانه‌ای باشد و نشانه خرد تواضع است و همین نادانی تو را بس که مرتکب عملی گردی که بر تو قدغن است. ای هشام، خدا پیغمبران و رسولانش را مبعوث نکرده برای بندگان جز برای آنکه از خدا خردمند شوند. هر که خوشپذیراتر باشد معرفتش بیشتر است و داناتر به امر خدا بهترین خردمند است. عاقل‌ترین مردم در دنیا و آخرت درجه بلندتری دارد. ای هشام، به راستی خدا بر مردم دو حجت دارد، حجت عیان و حجت نهان. حجت عیان رسولان و پیغمبران و امامانند و حجت درونی و حجت نهان عقل است. ای هشام، خردمند کسی است که حلالش از شکر باز ندارد و حرام بر صبرش چیره نگردد. ای هشام، هر که سه چیز را بر سه چیز دیگر مسلط سازد به ویرانی عقلش کمک کرده. آنکه پرتو اندیشه‌اش به آرزوی دراز تار شود و حکمت‌های نغز را به گفتار بی‌مغز نابود کند و تابش نور عبرت را به طوفان شهرت خود خاموش نماید، چون هوسیاری بر ویرانی عقل خود اقدام کند. هر که عقلش را ویران کرد دین و دنیایش تباه شود. ای هشام، چگونه پیش خدا کردارت پاک باشد که دل از امر پروردگارت باز داشته و در غلبه هوس باخرت فرمان هوس بردی؟ ای هشام، صبر بر تنهایی نشانه قوت عقل است. هر که از خدا خردمندی گرفت از دنیا و دنیاداران گوشه گیرد و بدان چه نزد خداست بپردازد. خدا انیس وحشت و یار تنهایی و اندوخته روز نداری و کسی است که او را عزیز می کند بی ایل و تبار. ای هشام، حق را برپا داشته اند برای فرمان بردن از خدا. نجاتی نیست جز به اطاعت. طاعت به وسیله علم است و علم نیاز به آموزش دارد و آموختن وابسته به عقل است. علم منحصر به عالم ربانی است و درک علم تعقل است. ای هشام، کردار کم از عالم چند برابر پذیرفته شود و کردار بسیار از هواپرست نادان پذیرفته نگردد. ای هشام، خردمند به کم و کاست دنیا با دریافت حکمت راضی است، ولی به کم و کاست حکمت با دنیای دل بخواه راضی نیست. از این رو خردمندان در کسب خود سود برند. ای هشام، به راستی خردمندان تجملات مباح دنیا را کنار نهادند تا چه رسد به گناهان، با اینکه ترک دنیا فضیلت است و ترک گناهان حتم است. ای هشام، خردمند دنیا و اهل دنیا را نگریسته و دانسته که آن را با رنج به دست دارند و به آخرت هم نگریسته و دانسته که آن را هم جز با رنج و سختی نتوان به دست آورد و در جستجوی آن است که پاینده تر است. ای هشام، خردمندان به دنیا بی رغبتند و به آخرت مشتاق، زیرا دانستند که دنیا خود جوینده است که آن را جویند و آخرت هم خواهان است و خواهان دارد. هر که خواهان آخرت شود، دنیا خود به دنبال او رود تا روزی مقدر او بپردازد و هر که جویای دنیا شد، آخرت حق خود را از او خواهد و ناگهانش مرگ فرا رسد و دنیا و آخرتش را تباه سازد. ای هشام، هر که بی نیازی خواهد و دلی آسوده از حسد و دینی درست، باید به خدای عزوجل تضرع کند و بخواهد که عقلش را کامل کند. هر که خرد یابد بدان چه او را بس است قناعت کند، و هر که بدان قناعت کند بی نیاز شود، و هر که بدان قناعت نکند هرگز بی نیاز نشود. ای هشام، خدا از مردمی شایسته حکایت کرده که گفتند پروردگارا ما را کجدل مساز پس از آن که رهبری کردی، و به ما از پیش خود رحمت بخش زیرا توی بسیار بخشنده. چون دانستند که دلها کج شوند و به کوری و پستی خود برگردند. براستی از خدا نترسد هر که تعقل ندارد از توجه به خدا، و هر که از خدا خردمند نشده دلش بر معرفت پا به جایی که بدان بینا باشد و دلنشین وی گردد وابسته نشود، و کسی بدین سعادت نرسد تا گفتار و کردارش یکی باشد و درونش موافق برونش بود. زیرا خدای تبارک دلیلی بر درون ناپیدای عقل نگماشته جز جلوه ظاهر و گفتار عاقلانه. ای هشام، امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمود خدا به وسیله‌ای بهتر از عقل پرستش نشود و عقل کسی درست نباشد تا چند خصلت در او باشد. کفر و بدی پیرامونش نگردند، رشد و نیکی از او امید روند، فزون مالش بخشش گردد و گفتار زیادی در او نبود. از دنیا همان قوتی بهره گیرد و تا زنده است از دانش سیر نشود. ذلت همراه حق را به از عزت با ناحق داند، تواضع را از اشرافیت دوستر دارد. احسانند که از دیگران را بیش شمارد و احسان بیش از طرف خود را کم به حساب آورد. همه مردم را بهتر از خود داند و خود را در دل از همه بدتر شمارد، و این خود تمام مطلب است. ای هشام، خردمند دروغ نگوید گرچه دلخواه او باشد. ای هشام، هر که مردانگی ندارد دین ندارد و مردانگی بی خرد نشود. بزرگوارتر مردم کسی است که دنیا را برای خود مقامی نداند. آری، بهای تن شما جز بهشت نباشد، آن را به چیز دیگر نفروشید. ای هشام، امیر مؤمنان علی علیه السلام بسیار می فرمود نشانه خردمند این است که سه خصلت را داشته باشد: چون پرسندش پاسخ گوید، و چون مردم از سخن درماندند نطق کند، و رأی موافق صلاح همگان خود دهد. هر که هیچ از این خصال ندارد احمق است. قطعا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند مرد در بالای مجلس ننشیند جز آن که این سه خصلت یا یکی از آنها را داشته باشد و اگر هیچ ندارد و در صدر نشیند احمق است. حسن ابن علی علیه السلام فرمود اگر حاجتی خواهید از اهلش بخواهید. عرض شد یبن رسول الله اهلش کیست؟ فرمود آنها که خدا در کتابش بیان کرده و یاد نموده و فرموده همانا صاحب دلان یادآور شوند و فرمود آنها خردمندانند. علی ابن الحسین علیه السلام فرمود همنشینی نیکان صلاح انگیز است و آداب دانشمندان خردخیز. طاعت والیان دادگستر عزت آور است و بهره‌گیری از مال مردانگی به کمال رساند. رهنمایی مشورت جو ادای حق نعمت است و خودداری از آزار از فزونی خرد و مایه آسایش تن است در دنیا و آخرت. ای هشام، به راستی خردمند به کسی که ترسد دروغگویش شمارد حدیث نگوید و از آن که نگران است دریغش کند چیزی نجوید و بدان چه توانا نیست وعده ندهد و بدان چه ناهنجار داند امید نبندد و اقدام به کاری نکند که بترسد در آن درماند.